أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنل أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدل العظمة وتصير أرواحنا معلقة بحزق السك محمد وآل بيته صلى الله عليه وآله أجمعين. از جمله شیوه هایی که باز می شود راجع به مسائل مختلف به اون شیوه هم استدلال کرد و ما معمولا این کار را انجام بدیم تمسک به قواعد فقهی است. تمسک به قواعد فقهی به دو شیوه می تواند صورت بپذیرد. یکی به شیوهی که بر اساس تلقی مشهور از شأن قواعد فقهی است. اون عبارت از این است که چون قواعد فقهی همطور که از اسمشون پیداست القواعد الفقهیان یعنی مطالب فقهی هستند، فروع کلی فقهی هستند. در نتیجه اگر چنین تلقی کنیم همه قواعد فقهی رو، اونگاه ما در فروع مختلف میتونیم به اونا تمسک کنیم از باب اینکه کلی رو بر جزئی تطبیق میدیم. فروع جزئی یا فروع کمتر کلی رو داریم و قواعد فقهی که فروع کلیه هستند رو بر موارد و مصادیق تطبیق میکنیم. میخوام بگیم این مسئله هم از مصادیق این قاعده است. در نتیجه ادله‌ای که پشتیبان اون قاعده است اون ادله میشن پشتیبان این فرع فقهی که ما داریم برش تطبیق میکنیم. این یک شیوه است. در صورتی است که قاعده در واقع فقهی باشد، یعنی از جنس فقه باشد، چون که تلقی اکثر این است که همینجور قواعد فقهی از جنس فقه هست. اما توجه به این که بسیاری از قواعد فقهی از جنس فقه نیستند، گاهی ما عرض کردیم بیش از 50% اونچه قواعد فقهی تعبیر میشه ازش القواعد الفقهیه نیستند، بلکه قواعد الفقه هستند، اصولی هستند که از جنس فقه نیستند، یک قاعده عقلی هستند یا یک قاعده لفظی هستند، ادبی هستند، قاعده اصولی هستند، نه فقه. در نتیجه القواعد الفقهیه از اونا تعبیر نمی کنیم، بلکه به از اونا به قواعد الفقه باید تعبیر کرد. اگر از قسم دوم بود خودش میشه دلیل، خودش میشه مبنا، یعنی به اون استدلال میکنیم، از باب تطبیق نیست بلکه از باب تخریج است، از باب اینکه ما این فرع رو از این اصل استخراج میکنیم. پس بنابراین به قواعد فقهی باید تمسک کرد، یا از باب تطبیق کلی و جزئی اگر قاعده از صنف فقه باشه، یا از باب تخریج فرع از اصل اگر اون قاعده اصل از جنس فقه نیست، به هر حال یا دلیل عقلی مبنای عقلی یا احیانا دلیل اصولی و قاعده اصولی است، یا از این قبیل که قابلیت تمسک داره. در ماننفی هم مسئله به همین ترتیب است. عرض کردیم ان التمسك بالقواعد يتم على منطقين والمناط فيه ماهیت القاعده، ماهیت قاعده یا فقهیه یا غیر فقهی است. فقهی بود یک جور و غیر فقهی بود طور دیگه. فطارتا یقول انا نمت تطبیق الکلی علی الجزئی هذا اذا كانت القاعده فرعا کلیا كمثل قاعده حرمت الركون در ماننفی و قاعدت حرمت تحکم للطاغوت و قاعدت حرمت الاعانه علی الاسم و العدوان. اینا قواعدی هستن که خودشون فقه هن، خودشون حکم هن، ولی حکم کلی هن. و اخرى یکونو علا نمت تخریج و الاستنباط هذا اذا کان القاعده اصلا کلی هن عقلی ها او اصولی ها او غیرها. و نحن نلمه الى بعضها نموزجن. برحال یکی چند موردی رو از اینکه شروع کردیم توضیح میدیم. ما زیل آیه و تال و لا ترکنو الالدین ظلمو بحث کردیم و گفتیم رکون به دو معناست، به معنای میل یسیره، گفتیم خب سپردن شؤون حکومت به کسی این میل یسیر که هیچ میل کثیر است، اگر میل یسیر ممنوع است و جائز نیست، میل کثیر به طریق اولا. ولی در این حال این آیه مبنای این قاعده شده، خود این قاعده فقهی است، قاعدت حرمت رکون الى ظالم. این قهرن یکی از قواعدی است که می شود به اون تمسک کرد و موضوع بالاخره موضوع میشه اون موقع، اما حکمش فقه دیگه، حرمته، حرمت رو بکنن از ظالم. بله، حرمت تعلق میگیره روی رکون به ظالم، ظلمم باقیه، ظلمم امر ذاتیه، فعلیست که ذاتن قوی هست، درسته، اما در هر حال حکمش این است که کسی که مرتکب ظلم می شود به او نباید اعتماد کرد یا به او میل کرد، به هر یک از دو معنا که اخذ کنیم. و سپردن شؤون قضایی به یک ظالم غیر عادل، این از مصادیق عالی رکون به ظالم قلم داد می شود. شما اعتماد کنی و یا گرایش پیدا کنی به سمت ظالم، کدام گرایش بالاتر از این است که بخوای جان مردم رو بسپری، عرض مردم رو بسپریم، سلامت جسمی مردم رو بسپریم، حقوق مردم رو بسپریم؟ این رکون به معنای گرایش فراتر از گرایش، رکون به معنای اعتماد، یه چیزی فوق اعتماد است، اعتماد بالایی است. و قهران این قاعده اون رو میگیره، زمین که از کردیم مستقیما به خود آیه هم میشه تمسک کرد. البته وقتی آیه کلیه و یک قاعده رو بیان میکنه، عملا تبدیل به همین قاعده فقیه میشه. از سبب قاعده دیگه که میشه به او تمسک کرد، تناسب حکم و موضوع هست، یا به تعبیر دیگری ما در اینجور موردی از بگنیم تناسب شخص و شأنه. به هر حال بناست که کاری به نام قضا به فرد سپرده شود و در شؤون قضایی به اون مراجعه بشود، غایت قصوای عمل قضا چیه؟ اینکه کسی در دکت القضا بنشیند و قضاوت کند، یعنی چه کند؟ یعنی حکم کند بر استقرار عدل، در واقع این شأن او و کار اوست، استقرار قسط در مجتمع، تنفیذ عدل در شؤون عامه جامعه مسلمین. آیا این تناسب دارد که چنین شأنی را، شأن برقراری عدالت، اجرای عدالت و توسعه قسط و عدالت در همه شؤون، این رو بسپاریم به کسی که خودش فاقده چنین وصفی است، اجرای عدالت رو به غیر عادل بسپاریم؟ تناسب رو رعایت کردیم فارغ از همه چیز، ولی می‌خوایم یه نگاه عقلی بکنیم به مسئله، آیا مناسبت داره؟ گویی مثلا نگاهبانی و نگاهداری و حفاظت از گوشت رو بسپاریم به گربه، در واقع ما داریم به کسی مطلب رو میسپاریم که خودش جز ناقضینه، موضوع عدل را خودش رعایت نمی کنه، خودش فاقد این وصفه، خودش فاقد این ملکه است، خودش فاقد این رفع داره، التزام نداره. آیا این به این معنا هست که ما شأن و شخص رو تناسبش رو رعایت کردیم؟ این از یه جهت که تناسب شأن و شخص از این جهت رعایت نشده باشد که ما موضوعی رو میسپاریم به کسی که او دارای اون به اصطلاح وصف نیست که لازمه اون امر است، اون موضوع است. از یه جهت دیگه هم باز به نحوی میشه گفت که رعایت شأن و شخص، رعایت منصب و صاحب منصب است. بناست که قاضی یا معزون از قبل معصوم باشد یا منصوب از قبل معصوم باشد. این هم یه حیثیست. به هر حال فرض بر این است که قاضی قضاوت ولایت است، قضا امر ولایی است و امر ولایی از ناحیه کسانی که اصالتاً دارای شأن ولایی هستند باید تنفیذ بشود، اجرا بشود. اگر چنینه ما باید ببینیم اون به تعبیر قاضی اصل که در تقسیم گفتیم همون قاضی اصل، اون چه که قاضی اصل دارد و به اعتبار اون چه که او دارد شده از قاضی اصل، او میخواهد دیگری را به اصطلاح این شؤون رو، شأن قضا رو به او بسپارد. آیا نباید یه تناسبی وجود داشته باشه؟ یعنی به تعبیری آیا معصوم ممکن است کار قضا رو که کارش اجرای عدل است و به معصوم سپرده است به اعتبار اون اوصاف و کمالاتی که او داره این رو به دیگری بسپره؟ آیا به کسی که فاقد این شروط هست میسپره؟ باید بسپره، میتونیم احتمال بدیم که سپرده باشد. در هر حال تناسب شأن و شخص، منصب و ذی منصب که اینجا مسئله عدالت مطرح است و فراتر از او اینجا مسئله نیابت مطرح است که قاضی یا به عنوان قاضی معزون به اذن میخواد عمل کنه، قضا کنه، یا قاضی منصوب است به نسب. باید یه سنخیتی بین این اصل و فرع باشه، این خلیفه و اون مستخلف باشه، اونی که طلب خلافت برای کسی میکنه، کسی رو به جای خودش برمیگزینه و منصوب میکنه، برمیگماره، باید یه تناسبی باشه. بناشه که اصل معصوم باشه، حتی نه فقط مثلا بگیم شروطی مثل اسلام و ایمان و عدالت و اجتهاد و امثال اینا در شرط معصومه، او داره نیابت از خودش کسی رو میگذره. اون فردی که نیابت میکنه خب نمیتونیم شرط کنیم باید معصوم باشه، میسر نیست، اما به هر حال یه قرابتی باید اسمت با اسمت داشته باشه، لااقل باید ملکه انصاف، ملکه عدالت داشته باشه. میشود که چنین نباشه؟ نه، اونا که شروط خودشه دی، اونا جداگانه دلالشو بردیم، ما الان اونا نمیخوایم بگیم، ما داریم فراتر از اینو میگیم. ما الان نمیخوایم بگیم شرط ایمان، شرط اسلام، بلکه میگیم فراتر از این، اگر مستخلف کسی که خلیفه قرار میدهد او معصوم است و میخواهد که کسی رو به جای خود به مثابه خلیفه قرار بده، خلیفه در ولایت کبرا یا در ولایت وسطا در کار قضا و امثال اینا میخواد قرار بده، نباید این سنخیت وجود داشته باشه. معصوم نمیتونه باشه، ملک عدالت که باید داشته باشه. که ما الان داریم رو ملک عدالت تمرکز داریم، نمیخوایم به این شکل ایمان و اسلام رو سایر شروط رو اثبات کنیم، میخوایم بلکه اونم همینطوره. یعنی در اونجا میشه هم دیگه استدلال کرد که آقا اگر ولی اصل و خلیفه و اون قاضی اصل اگر امام است اگر معصوم است و جانشین او که از قبل او بناس منصبی رو عهده داشته، اونا باید اسلامی ایمان داشته باشه.
در حال شما کسی بگید شیعه اسم عشری نباشه اجماعا همه میگن عادل نیست، عادل مصطلح نیست. یعنی اینه ما در برای روشن کنیم، میخوام ببینیم چی رو میخوام ثابت کنیم. اگر ایمان معنی به صدا خاص رو به دادا معنی خاص رو میخوام بگیم، خب حتی شبه که باید حتما اسم عشری باشه. اسم عشری نباشه ملکه عدالت هم
از کدام دیگه نه. اگر هم بگیم که عدالت به نحوی است که بدون تحقق به صلاح اسم عشریت میسر نیست، عرض کنم با همین قاعده میشون رو اثبات کرد. یعنی باید همطوری که ما داریم میگیم آقا قاضی اصل معصومه و میخواد کسی رو جانشین خودش بگماره که کار او رو انجام بده، میگیم اون معصوم نمیتونه باشه، اما عادل که باید باشه. که همینطور میتونیم بگیم علاوه که معصوم اگر بناس عادل باشه، غیر امامی که نمیتونه عادل باشه، ایمان باید باشه. میگیم خیلی خوب، این استدلال رو اونجا میتونیم ببریم، میتونیم بگیم آقا خود امام معصوم است و جانشین او برای شؤون ولایت آیا نباید مثلا مؤمن باشه؟ یعنی میشه که امام معصوم کسی رو نصب کند، مالا بس عدالت رو نمیخوام بگیم، ایمان رو میخوام بگیم، اسلام رو میخوام بگیم، میتونه و میشود که نصب کنه یه کافر رو نصب کنه یا غیر شیعه رو نصب کنه که اعتقاد نداره به تعالیم اهل بیت. نمیتونه معلومی شورای قاضی سنی بوده باشه که دلیل نداریم سنی بوده، نه هیچ معلوم نیست، نه این خلطی که بله اولا که حکم قتل امام حسین رو بعدن داده، حالا شاید بعدن سن کافر شده باشه، ولی این خط کشی که الان ما داریم اون زمان که نبوده، که یعنی اینجور نبوده که مثلا امیر علیه السلام فرد به فرد میاد بعد از آنی که مثلا عثمان به اون شکل پیش آمد مثلا شدن خلیفه، بعد همه رو مصاحبه گذاشتن گفتن بیاد ببینیم شیعه هستید یا سنی هستید. چون این تفکیک شیعه و سنی به این شکل فعلی که اون زمان نبوده. بله معلوم بود کسانی که ولایت حضرت امیر رو قبول دارن اعلام میکردن، دفاع میکردن، این بود. ولی نمیخوام مطلقا بگم نه، چون در لسان حتی رسول خدا روایتو داریم که شیعه علی تعبیر فرمودن، این درسته. ولی میخوام از کنم که به این صورت که مذاهبی پیدا شده بوده اون زمان که نبوده هنوز، این مذاهبی که بعدا پیدا شد، مذاهب حربه مثلا عامه یا به ما میگن مذهب جعفری فرض فهمید، اینا تقسیمات اجتماعی و مذهبی است که بعدها به وجود آمده، اون زمان به این شکل نبوده. یعنی اینجور نبوده که قاضی شورای قاضی در شناسنامه‌اش نوشته باشه مثلا مذهب جلوش نوشته شیعه یا سنی. الان اگر بنویسن اون موقع نمی‌نوشتن. فرق
بین شرط پذیرش از راوی چه فرقی از این شرایطی که راوی باید داشته باشه؟ باش عدالت و شرط و پذیرش از راوی نمیدونیم، با اینکه خیلی از این دین ما رو خودمون راوی تبدیل کردن، حتی این احکام قضاوت را ممکن از این راوی رسیده باشه که شرط عدالت رو برای اون واجب نمیدونیم. وقت برای قاضی حتما باید عدالت رو یه شرط بدونیم برای پذیرش احکام. اینه که باید اون کسی که جایگزین میشه برای امام شبیه اون باشه یه حرفه، این که باید کار امام رو انجام بده، وظیفه اون رو انجام بده.
عادل نباشه نمیشه اعتماد کرد اون رو انجام بده.
امام اگه دستور بده به این نفر که شما معماری کن، اون معمار باید عادل باشه. اینجوری هم میخواد اولویت
نه اون که
اگر امام دستور
معمار که خلافت امام رو به عهده نمیگیره که، یه کاری فنی بهش دارم میسپارم نظارت میکنن. نه خیلی در قضاوت بحثه، در قضاوت ما بالاخره 25-6 تا وصف مطرح کردیم، 4-5 دسته کردیم. فرقش به اینه که او یه امر اغلاییه، روایت یه امر اغلاییه، اعتماد به راوی یه امر اغلاییه، میگه آقا آدم موثقی بود باید اعتماد کرد به حرفش. اینجا یعنی هر کدوم از این شئون عدلی خودشونو دارن، نمیتونیم قیاس کنیم. بگیم ما مثلا فرض کنید خب بیایم قضاوت رو با روایت مقایسه کنیم، نه اون عدلی خودشو داره، این عدلی خودشو داره. در مسائل قضا، مسائل ولایته، از شئون ولایی است قضا. نه ارزمینه بینید بلاحظ ماهوی روایت به قضاوت فرق میکنه، روایت یه امر اغلاییه، او که ولایتی نمیپذیره که. او باید انسان اغلاییان اعتماد کنه که او دروغ نگفت، دروغ نمیگه علی قاعده، یه همین کافیست، چون منصب نیست، ولایتی نمیخوام دو راوی بدیم. اما اینجا منصبه، نه اینجا منصبه، نه خیر، نه نه نه، اینجا مناسب شرعیه، عرفی نیست، مناسب عرفی نیست. بله ممکنه بفرمید که آقا مثلا در مدیر کل، در نمیدونم کارشناس، در مهندس، نمیدونم امثال اینها، در اینجور شؤون اینا یه کار فنی و حرفه‌ای دارن انجام میدن، بله. اما قضا امر ولاییه، از شؤون ولایته، یعنی وقتی شما قضا رو به کسی میسپرید داری جز مرتبی از مراتب ولایت شرعیه رو بهش میسپرید، داستان فرق میکنه، اصلا ماهیتا تفاوت میکنه، لازم این شروط رو داره. خیلی خوب، اون باید بحث شه، اون رو ممکن نیستیم، ولی بپذیریم و توجه داشته باشیم که میگه ما چرا در روایت اعتماد میکنیم به احیانا غیر مؤمن و شاید مثلا کافر حتی. خب مثل اینی که بیود عرفن امر عرفیه، کسی کافری الان بگه آقا من دیدم یه مار وارد این شبستان شد، ولو کافرم باشه باید عقل میگه باید احتیاط کرد. این یه امره، این امره، ولی مسئله قضا مسئله ولاییه، ولایت شرعیه است، اعمال ولایت داره میکنه و باید دارای مواصفات نفسانی و شرایط دیگه باشه که این شأن رو بتونه احراز کنه. جنس قضیه و ماهیت مسئله فرق میکنه و رضا مواصفات هم فرق میکنه. نه ما همه عدله رو داریم میگیم. خب قاعده ببینید مثلا قاعده تحاکم، قاعده تحاکم کلی نیست، قاعده حرمت تحاکم الی طاغوت کلی نیست، این مسئله است، راجع به قضاست. قاعده حرمت رکون بله دیگه، چون ولایت نداره.
هارون رشید مثلا امیر ابن یعقوبین رو نصب کرد طاغوت بود، چون اون نصب کرد.
بله
میراث اون کسی که نصب میکنه است.
بله دیگه، برای اینکه اینا شؤون ولایی همینطوره. نه تکلیف تعیین نمی‌کنیم. نه ما تعیین تکلیف نمی‌کنیم، ما داریم میگیم که تناسب شأن و شخص رو باید رعایت کرد، تناسب حکم و وضوع رو باید رعایت کرد، تناسب مستخلف و خلیفه رو باید دید. میشه باید این خلیفه بشه سلکت نداشته باشه با مستخلفش؟ با اصل نمیشه، او معصومه. خب این در حد عصمت نمیتونه توقع داره، اما در حد عدالت که باید توقع داشته باشیم که اینجوری داریم استدلال. بلکه شأن ولایی است. عرض شود که باز به قواعد دیگه هم همطور که اصل تو قاعده تحاکم طاغوت، حرمت تحاکم طاغوت باز قاعده است، ولو اینکه به آیش هم ما تمسک کردیم و مهمه. یا دفع قاعده دفع ضرر محتمل، اینجا کاربرد میتونیم داشته باشیم. دفع ضرر محتمل، آقا شما اگر شؤون قضایی رو که از شؤون خطیره جامعه است، حتی گفتیم از شؤون ممکنه اجرایی خیلی خطیرتر باشه و حتی هم نگیم واقعا اینجوری، این واقعا شأن کار قضایی از کار وزارت، یه قاضی کاری در اختیارشه که از کار وزارت، وزارت فوقش ممکنه اموال تلف کنه، وزیر اطلاق مال بیتون مال کنه، اختلاس کنه، نمیدونم زمین اینو بگیره بده اون یکی، فرض کنید. اما قاضی جان یکی رو میگیره، ولذا این شأن خطیریه. اون وقت احتمال نمیدیم خسارت های فراوانی اگر شرط عدالت نباشد کسی در شأن قضایی قرار بگیرد، اونم تصور کن در شون بالای غذایی، در پرونده های حساس و مهم غذایی در یه همچین شرایطی قرار بگیری، احتمال ضرر معتدم به نمیدهیم، فراوان میدهیم. پس بنابراین قاعده دفع ضرر محتمل حتی میتونه اینجا به کمک ما بیاد. یا قاعده الحفاظ علی الحمام، به هر حال ما حریم احکام الهی رو موظفیم رعایت کنیم. ما از باب اینکه حدود الهی و احکام الهی اجرا بشود مراجعه میکنیم به محکمه، و اگر بنا باشد فرد عادل نباشد، که در هر صورت ولو به فرمایش جمال قاسمی عدالت عرفی داشته باشه، مثلا آدم منصفی باشه، آدم ذاتا منصفی باشه، علاوه بر
عرض
نه نیومده، بله نه نیومده، من دارم تنزل میکنم، یعنی فرمودن من از بلم فرض کنیم ما تنزل کنیم بیان بگیم مثلا عدالت عرفی، اما عدالت عرفی کفایت نمیکنه، به جهت اینکه عدالت عرفی ملکه نیست، عدالت عرفی التزام شرعی نیست. آدم میگه این فرد ملتزم است که معصیت کبیر انجام نده، پس خیالمون راحت که اموال کسی رو به کسی دیگه نخواهد سپرد، دست کسی رو نابجا قطع نخواهد کرد، کسی رو نابجا قصاص نخواهد کرد. نه، اینجوری نیست. در عدالت عرفی این محقق نیست، که اصولا مصب بحث عدالت عرفی نیست، کلا عدالتی است که شارع تعریف کرده یا مدر شرع متشرع تعریف کردن استنباطی، اینو داریم عرض کنیم. و حفاظ علی الحما که یک قاعده میتونه تلقی بشه، که حریم حدود الهی و حقوق الهی و احکام الهی مرزهای الهی هستن، میخوایم بسپریم اونو، میخوایم بذاریم به مرزبانی حدود الهی، مرزبانی حقوق مردم، مرزبانی استقرار عدالت، استتباب امنیت. بناست که امور جامعه به قضا سامان پیدا کنه، چون این حدود و چون این مرزهایی رو میخوام بسپاریم بگو. آیا این قاعده اجازه میده که ما بی‌احتیاطی کنیم به یه فرد احیانا غیر مطمئن، که قهرن غیر عادل در هر حال غیر مطمئن است؟ بی‌احتیاطی لاقل به حساب میاد. حالا حتی قاعده اقتحام رو هم میشود به اسلام اینجا به کمک گرفت، الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الحلکه و ترک که حدیثاً لم تروه خیرون من روایت که حدیثاً لم تحسهی. این هم در جب خبرم هست که اگر حتی در مسئله روایت هم اگر احیاناً فکر کنید این روایت هست نیست، این راوی موثق هست نیست، میشه بهش اعتماد کرد نمیشه بهش اعتماد کرد، این روایتی بذاری کنار بهتره کتابش عمل کنی، این روایت راویش مطمئن نیست. برحال در مجموع اجمالا عرض میکنیم که مجموعی از قواعد میتونه اینجا مورد تمسک قرار بگیره، بعضی به صورت دلیل، بعضی به صورت تطبیق کلی و جزئی، بعضی به صورت عمومات، بعضی خصوص، بعضی احیانا از باب نوعی ایجاد تقارن. من حتی اینجا نوشتم قاعده نفی سبیل. خب اگر قاعده نفی سبیل میگه کافر رو مسلط نکنیم بر سرنوشت مسلمان ها، چرا؟ بر اینکه او به هر حال خیانت میکنه، او در حق مسلمان ها ستم میکنه، حقوق مردم تضییع میکنه. ممکنه بگیم خب شاید بشه بعد تنقیه منات کرد، باید گفت نفی سبیل رو تعمیم بدیم، بگیم در بعضی از شؤون نباید کسی رو مسلط کرد بر اون شؤون، یه فرد غیر عادل رو، یه فرد فاسق رو، فاجر رو با نباید مسلط کنیم بر شؤون. حتی میشه از بسا از این باب هم به اصطلاح به مسئله نگریست. در مجموع یکی از جهاتی که جای تأمل داره و قابل مراجعه است این قواعد هستند. و صلی الله علی محمد و آل طیبین.